بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. بهترین راهی که قرآن فراسوی متخلقان اخلاق الهی نصب می کند آن است که صحنه جان اونها را از توجه به غیر خدا تطهیر کند، نه تنها علاقه به غیر خدا نقص و عیب است، بلکه نگاه و علم به غیر خدا و غیر خدا نقص و عیب است. یک وقت کسی به چیزی می نگرد ولی به او دل نمی بندد. یک وقت کسی به چیزی می نگرد و به او دل می بندد. برای تهذیب روح نه تنها نگاه به غیر خدا و دل بستن به خدا نقص است، نه تنها جمع بین نگاه و تعلق عیب است، بلکه نگاه به تنهایی هم نقص و عیب است. در محضر دوست به غیر خدا نگاه کردن نقص است. این نقص واسره دل است، زیرا خدایی سبحان فرمود اینما تولو و سمه وجه الله، اون که غیر خدا را میبیند ممکن است همین نگاهی به غیر خدا سرپل گرایش به غیر خدا باشد، و چون این نگاه آفت زده است اون گرایش هم آلوده خواهد بود. سر آفت زدگی این نگاه آن است که سراسر صحنه امکان ظهور جلال و جمال حق است. اینما تولو فثم وجه الله، اگر کسی غیر خدا را دید و وجه خدا را ندید در حقیقت سراب را دید، چون غیر وجه خدا سراب است. پس برای تهذیب روح نه تنها گرایش به غیر خدا آلودگی است، بلکه نگاه به غیر خدا آلودگی است، ولو انسان دل نبنده، چون نگاه به غیر خدا نشانه اعور بودن یا احول بودن یا اعما بودن باصره دل است. لذا ذات اقدس اله با بیانهای گوناگون قرآن کریم می کوشد که نگاه را فقط متوجه الله کند، چه اینکه در سخنان ائمه دین علیهم السلام و علیهم السلام هم چنین آمده است که به غیر خدا ننگرید، چون چیزی جز وجه حق نیست. این معنا را در معارف دین به صورتهای گوناگون میتوان یافت. مثلا در باب جبر و تفویض چنین آمده است که امامان اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام فرمودند در مسئله قضا و قدر جبر باطل است، تفویض هم باطل، و اینها نقیزه هم نیستند که ارتفاعشون ممکن نباشد. وقتی سائل از امام معصوم علیه السلام میپرسد آیا بین جبر و تفویض منزلتی هم هست که اگر کسی جبری نشد میتواند تفویضی هم نباشد، فرمود آری، بین جبر باطل و تفویض باطل منزلتی به اندازه آسمان و زمین فاصله است. این سخن یک اصل جامع و کلی را ارائه می کند و اون این است که نه تنها اون امر بین الامرین که حق است وسیع است، بلکه هر حقی به اندازه آسمان و زمین وسیع است. در هر مطلبی افراد و تفریدش بسته است و تنگ راه، و بین افراد و تفرید که هسته مرکزی عدل است و اندازه مساحت و فسحت و وسعت آسمان ها و زمین است. در هر امری اگر کسی خواست از باطل بپرهیزد و حق بین باشد، دیدش به اندازه آسمان ها و زمین وسیع خواهد بود. هیچ کس نمی تواند بگوید مدار نگاه و دیدم بسته است، چه اینکه هیچ کسی معذور نیست بگوید راهم بسته است، بلکه هم مسئله بینش به اندازه آسمان و زمین وسیع است و هم مسئله گرایش به اندازه آسمان و زمین وسیع. و اگر کسی شرح صدری داشت و اگر کسی تربیت شده این آیه بود اینما تولو فسم وجه الله، نه در تشخیص حق در مسائل نظری مبتلا به زنگ و زیق و تنگی می شود و نه در مسائل حکمت عملی و بحث های گرایشی دچار زنگ و زیق و تنگنا می گردد. و چنین کسی که از شرح صدر برخوردار است از درون و جهان بیرون هم برای او به عنوان اینما تولو فسم وجه الله وسیع و فسیح است، چنین انسانی بعد از مرگ جایگاه او به اندازه آسمان و زمین وسیع است، که در چند جای قرآن ذات اقدس اله بندگان سالک صالح را به چنین جایگاه وسیع و فسیح فراخوان فرمود سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. در بخش دیگر فرمود عرضها که عرض السماوات والارض. این مضمون با تعبیرهای گوناگون در قرآن کریم آمده. خانه یک بهشتی در قیامت به اندازه آسمان ها به زمین وسیع است، که همه مهمانان روی زمین اگر بخواهند به منزل بهشتی بروند جا هست. سرش آن است اون نگاهی داشت وسیع، اینما تولو فسم وجه الله، گرایشی هم داشت وسیع که به غیر حق گرایش پیدا نکرد و راه قرآن و عترت را خوب فهمید و طی کرد. غرض آن است که نه سخن خدا در مسئله گرایش مخصوص است و نه سخن اهل بیت در مسئله بینش محدود است. توضیح مسئله آن است که ذات اقدس اله فرمود اینما تولو فسم وجه الله، به هر سمت رو بیاورید در همون سمت چهره جلال و جمال الهی مشهود است. شما اگر بخواهید میل کنید، گرایش پیدا کنید، در صورتی که از شرح صدر درون برخوردار باشید، بیرون برای شما جا باز است. هیچ جایی برای شما تنگ نیست، چون من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و هم این که امام صادق و سایر امامان معصوم علیهم السلام و علیهم السلام که در ابطال جبر و تفویض فرمودن منزله است بین جبر و تفویض که وسیع است این منزله
و اوسع مما بین الارض و السما، یعنی در فهمیدن حقایق همیشه راه باز است. حق به قدری وسیع است که اگر از باب تشبیه معقول به محسوس بخواهیم سخنی بگوییم، میگوییم وسعت حق از آسمان ها و زمین یعنی مجموعه نظام کیهانی وسیع تر است. پس اگر کسی خواست حق را ببیند، نمیتواند بگوید من حق بین نیستم، و اگر بخواهد حق را بپذیرد، نمیتواند بگوید حق را نیافتم تا برای من دلپذیر باشد. او از هر راهی برود به حق میرسد، چه اینکه از هر راهی برود حق را مینگرد و میفهمد. مشروط بر این که در صحنه قلبش جز حق چیزی نخواهد. این راه ریشه ای را قرآن فراسوی سالک صالح نصب می کند، و اگر این راه را یک متطلقی پیمود به مقصد می رسد. اگر به مقصد رسید، مقصود را در مقصد می بیند. این چنین نیست که گاه انسان به منزلگه و مقصد برسد و مقصود را نبیند، گرچه اون مقصود نه تنها در مقصد است بلکه در مسیر هم است. نه تنها در مقصد و در مسیر هست بلکه در آغاز سیرم است. نه تنها در مقصد و مسیر و مبدع است بلکه با سالک هم هست که مرا همراه و هم راه است یارم، یعنی خدای من که یار من است، هم راه من است و هم همراه من. زیرا هو معکم اینما کنتم. اونگاه انسان وقتی به مقصد رسید، می‌یابد که همین مقصود در مبدأ با او بود، در مسیر با او بود و همکنون با او هست و همواره او را هدایت می‌کند. این بهترین راه تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. در همین زمینه سخنی از بزرگ متخلق اسلامی یعنی علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین رسیده است که نشانه پیوند تنگاتنگ بین شرح صدر و مخازن الهی است. همه ما میدانیم که خداوند مخزنهای نهانی و نهایی و غیبی دارد. این من شیء الا عندنا خزائنه، چه این که فرمود ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اگر در سوره هجر فرمود هر چیزی که در نزد شماست خزائنی دارد که خزائن اون چیز در نزد خداست، یعنی یک شیء یک خزینه ندارد بلکه چندین خزینه دارد، و در سوره نحل فرمود اون چه در نزد شماست زوال پذیر است و اون چه در نزد خداست پایدار است. اگر کسی خواست یک سیری کند از زوال پذیر به پایدار، به اون مخزن الهی راه پیدا کند و اون گنجینه های الهی را ببیند، آیا راه هست یا راه نیست؟ چون تا ما با اون به اون خزینه ها نرسیم و از اون گنجینه ها طرفی نبندیم، متاع پایداری پیدا نمی کنیم. وقتی ناپایدار ما را فرا گرفت، ما را فرو می برد، به جای اینکه ما غواصانه از این دریا بگذریم غرق می شویم. این سیل رذایل اخلاقی و دنیا زدگی انسان را مثل جفا و آب برد از بین می برد. برای اینکه ما مثل جفا نباشیم، مثل زبد نباشیم که اما زبد و یذهب و جفا هست، بلکه غواصانه در این دریای مواج و تیار سیر کنیم، چاره ای جز پیوند با اون پایدار نیست. آیا راهی هست که به مخزن غیب برسیم یا نه؟ وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه که از مخزن غیب اله با خبر بود، چه اینکه از علوم دنیایی مستحضر بود، هم از ما اندکم با خبر بود، هم از ما اند الله مستحضر. منجها چون خودش اند اللهی است و عبدالله محض است، علمش به ما اند الله بیش از علمش به ما اند الناس است، زیرا انسش به غیب بیش از انسش به شهادت است. چه این که در اون جمله معهود معروف فرمود سلونی قبلا تفقدونی فلعن به طرق سما اعلم منی به طرق الارض. چنین انسان سالک واصلی به ما فرمود که اگر شما بخواهید در مخزن الهی را باز کنید کلید لازم است. اولا کلید هر چیزی اعتقاد به خدا، اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به نبوت و رسالت و عمل به رهاورد صاحب شریعت است، یعنی اسلام. در یک خطبه فرمود لا تفتح الخیرات الا به مفاتیحه و لا تکشف الظلمات الا به مصابیحه. قد احما حما و ارقا مرعاه فیه شفاء المستشفی به کفایت المکتفی، یعنی ذات اقدس اله با کلیدهای اسلام درهای غیب را گشود و هیچ خیری درش بدون اسلام گشوده نمی شود و هیچ تیرگی به تاریکی بدون فروغ هدایت زدوده نمی شود و خداوند حریم گناهان را حفظ کرد و دیگران را از ورود به این منطقه ممنوع باز داشت، چه اینکه جاهای مباح و حلال را هم مشخص کرد و راهش را باز نگه داشت و اگر کسی بیمار بود شفای او در اسلام است و اگر کسی خاص به حقیقت کفا اکتفا کند اسلام زمینه کفایت او را فراهم می کند. این را در بعضی از خطبه ها فرمود، لکن مطلب مهمی که در خطبه دیگر فرمود آن است، فرمود ذات اقدس اله کلید خزائن نهانی و نهایی و غیبی خود را به دست تو داد، جعل مفاتیح خزائنهی به یدک از ازن له لکه به مسئلته. فرمود مخزنهای غیبی خدا قفل است و کلیدش به دست توست و اون دعاست. چون به شما اجازه نیایش به دعا داد، یعنی اجازه باز کردن در خزینه های غیب را داد. خدا دعایی که از قلب شکسته برخیزد مستجاب می کند. کسی که فقط خدا را بخواند و بخواهد دعای او مستجاب است، نه دعای هر دایی بلکه دعای کسی که فقط خدا جو و خدا طلب باشد. و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. این اذا دعانه بعد هم فرمود فلیؤمنوا بی ولیستجیبونی فلیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، یعنی مرا بخواند موحدانه نیایش کند چنین کسی کلید خزینه غیب به دست اوست. اونگاه چیزی را طلب می کند که موندنی باشد. در همون خطبه نورانی که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین فرمود کلید خزینه های غیب به دست توست، زیرا خدا به تو اجازه سؤال و دعا و نیایش داد. فرمود فلتکن مسئلتو که فی با یبقا لکه جمالهو، مبادا چیز از بین رفتنی را از خدا بخواهی، زیرا از بین رفتنی در دنیاست، در مخزن نیست. کلید به دست توست، بیراه نرو. تو به جای اینکه در گنجینه را باز کنی، در اون زبالدان را باز نکن. اونجا که کالاهای مرده را و ضایعات را به دور می‌اندازند، اون سمت نرو. وسیله رفتن داری، الیه اسعد الکرم و طیب و العمل الصالح و یرفع. اگر چنونچه بعضی از بزرگان اهل معرفت فرمودند تو را به کنگره عرش میرزن سفیر، برای آن است که در روایات اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام آمده است که اعمال بندگان صالح تا سدرة المنتهى میرود، الیه یصعد الکرم الطیب و العمل الصالح یرفعه. در کتاب شریف محاسن برقی این حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که اعمال بندگان صالح تا سدرة المنتهى میرود و کرام برره نگهبانان و نگهداران اون اعمال از حفظ و ضایع شدن و از بین رفتن، اونها حافظان اعمال بندگان صالح. و اگر اعمال از قلب جدا نمی شود، نیت از دل رها نمی شود، اعتقاد از قلب فاصله نمی گیرد و این عقاید و نیات و گرایش های صادقانه صدر مشروع تا به سدرة المنتهى می رسد، پس قلب انسان صالح سالک هم تا به سدرة المنتهى پرواز می کند. چون معنای صعود عمل تنها این نیست که پیکری را به سدرة المنتهى ببرد، عمل با عامل متحد است، چه اینکه علم با عالم متحد است. حقیقت عمل را همون ایمان تشکیل می‌دهد. ایمان از جان مؤمن جدا نیست. اگر ایمان تا سدرة المنتهى پرواز می‌کند، پس موصوف به این وصف که واجد این کمال وجودی است، او هم تا سدرة المنتهى پرواز می کند. اندها جنة المأوى، او هر لحظه در بهشتی که مأوای بهشتیان است حضور و ظهور دارد. لذا از غیر خدا چیزی طلب نخواهد کرد و بهشت او همون لقای خداست. اونگاه خود عامل پیدایش بسیاری از بهشتی هاست، همونطوری که جهنمی ها عامل پیدایش مواد خام جهنمند، بهشتی ها هم باعث پیدایش عناصر بهشتند. این چنین است محصول شرح صدر، و این راه را پویندگان این راه به ما ارائه کردند و اون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام است. در همون کتاب محاسن برقی آمده است که از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام و علیه نقل شد، فرمود من در جمع قابل توجهی از کسانی که جزء عناصر سیاسی عصر خود بودند گفتم، از من سوال کردند که چرا شما بر دیگران فضیلت دارید؟ فرمود سرش آن است که هرگز ما علاقه نداریم مانند دیگران باشیم و از دیگران باشیم، ولی همه علاقمندند مثل ما باشند. و از ما باشد. در اینجا دو نکته باید از هم جدا بشود. یکی این که ائمه علیهم السلام و علیهم السلام هرگز خود ستایی نمی کردن، هرگز خود را نمی ستودن و داعیه ای نداشتن. نکته دوم آن است که مقام ولایت از بهترین امانت های الهی است. این نعمت غیبی را باید اولیای الهی پاس بدارند. لذا ائمه علیهم السلام از این مقام غیبی حمایت می کردند و در صیانت او دریغ نمی نمودند. فرمود ولایت اون چنان مقامی است که هیچ کسی به اون نمی رسد و همه آرزو دارند که به اون نزدیک بشوند، اما ما که صاحبان این مقامیم هرگز آرزو نداریم مانند دیگران باشیم. این نشانه فضیلت اهل بیت است، زیرا کسی که به مقصد رسیده است مائل نیست مانند ابن السبیل وامونده باشد یا مانند منحرفین از سبیل سعادت و مبتلایان به سبیل غی و ضلالت باشد. دیگران یا از راه منحرف شدند یا در راه موندند، یا اصلا در صراط گام ننهادند یا گامشون استوار نبود در صراط موندند. اون مقصد رسیده ها هرگز مائل نیستند که نظیر منحرفین از راه باشند یا نظیر واموندگان. ابن السبیل بودن با مقصود رسیدن دوتاست. اونها هرگز محکوم سبیل نیستند، اونها پدران راهند نه فرزندان راه که راه بر اونها مسلط باشند، بلکه اونها بر راه مسلطند و از یک نظر خود صراط مستقیمند، که در معنای صراط مستقیم چنین گفته شد: صراط مستقیم در دنیا دین است و در آخرت امام. یعنی حقیقت دین و حقیقت ولایت که دو چهره یک سکه است به صورت صراط مستقیم جلوه می کند. پروردگارا اون توفیق را به همه ما مرحمت بفرما که از شرح صدری برخوردار باشیم که نه غیر تو را ببینیم و نه به غیر تو گرایش پیدا کنیم. پروردگارا اون توفیق را به همه ما مرحمت بفرما که نه از راهت جدا بشویم نه در راه تو بمانیم، بلکه به مقصد برسیم و شاهد مقصود را در مقصد بنگریم. پروردگارا اون توفیق را به ما مرحمت بفرما که کلید گنجینه های نهانی و نهاییت به دست ما باشد و ما عالمانه درهای مخازن غیب را باز کنیم، اون کالاهای ماندنی را دریافت کنیم. خدایا تو را به مجد و عظمتت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافداه را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور و حضور اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. خداوندا مؤمنین عالم عموما، علما و معلمی، اساتید ما علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام قرار بده. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن اسرت لحظه جدایی نینداز. پا پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.